أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان این تعین علمی که خدای سبحان به ذات خود عالم است و به صفات خود عالم است و به لوازم صفات عالم است، یعنی اعیان ثابته، که با این بیان علم ابلل کثرت توجیم شود، علم تفصیلی واجب تعالی به جمیع ما ادا در مقام واحدیت تصویر می شود، سخن عرفان نظری را بیان کردند. اونگاه مبنای مشاهین را ذکر کردند و نقد می کنند. خلاصه دلیل مشاهین بر اینکه خدای سبحان به جمیع اشیاء علم دارد این است که چون واجب تعالی علت جمیع اشیاء است و به خود علم دارد و علم به علت هم سبب علم به معلوم هست، معلول هست، پس واجب تعالی به جمیع اشیاء علم دارد. و از این جهت که در علیت اینها قائل به تباینند، زیرا علیت عبارت از ایجاد شیء لشیء آخر است که مغایرت بین معلول و علت مطرح است، وگرنه علیت عنوان نمی شود. مغایرت با معلوم بودن سازگار نیست، بلکه مغایرت با موجود بودن سازگار نیست. چیزی که مغایر با هویت مطلقه باشد نه موجود عینی است و نه موجود علمی، نه در عین وجود دارد و نه در علم. زیرا اگر چنانچه ما واجب تعالی را موجود مطلق و به اطلاق مقصداب شرط مقسمی پذیرفتیم و اطلاق سعی واجب تعالی هم نامحدود است، جا برای غیر نمی گذارد. اگر جا برای غیر نگذاشت، چیزی که غیر حساب شد من حیث و غیر، این نمی تواند در خارج یافت باشد، نمی تواند در علم، زیرا خارج و مقام علم هر دو زیر پوشش اون وجود مطلقن. اگر هر دو زیر پوشش اون وجود مطلق بودن، جا برای غیر نمی ماند. وقتی غیر وجود نداشت، نمی تواند معلول خارجی باشد، نمی تواند معلوم عقلی و علمی باشد. پس حد وسط برهان مشاهین برای اثبات علم تفصیلی واجب قبل از پیدایش اشیا که علیت واجب نسبت به اشیاست و این را حد وسط قرار دادن، این حد وسط نه تنها راه گشا نیست بلکه راه زن است. وقتی علیت مطرح شد، علیت مهم بینونت است و مهم مغایرت است، زیرا یک شی در چیزی دیگر که اثر می گذارد اون را علت می گویند. تأثیر شی فی آخر من حیث و آخر علیت است، که این حیثیت مغایرت در علیت مأخوذ است. و تأثیر شی از شی آخر من حیث و آخر معلولیت است. پس در علیت بینونت مأخوذ است. و اگر الف علت با شد، یعنی الف مباین باست به با مباین الف است، و این در جایی که الف محدود است راه صحیح دارد. اما اگر فرض الف نامحدود بود، جا برای با نمی گذارد که ما بگوییم با مغایر و مباین باز الف است. پس علیت نه تنها حد وسط نمی تواند باشد برای اثبات علم واجب به ما ادا، بلکه راهزن است، زیرا غیری در خارج یا در علم وجود ندارد تا معقول علمی و معلول خارجی باشد. و چاره جز این نیست که مسئله علم را با اون بیان گذشته حل کنیم، یعنی بگوییم وقتی این هویت مطلق شد و نامحدود شد، هر چه در عالم فرض بشود، چه در مقام عین چه در مقام علم، زیر پوشش اون هستی مطلق است. و این همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی خواهد بود. مراحل بعدش هم می شود علم تفصیلی محض. یک نقضی در خلال کلمات بود به عنوان اشکال، که اگر چنونچه ماهیات و اعیان ثابته در برابر واجب تعالی و نه وجود خارجی دارن نه وجود علمی، پس چگونه شما قبلا پذیرفتید که اینها معلوم حقند و ماننده اون؟ فرمودن ما قبلا که برای اینها سهمی از ظهور قائل بودیم نگفتیم اینها من حیثیه مغایرتون للواجب معلومن و ماننده اون، حیثیت مغایرت را ذکر نکردیم و گفتیم اینها من حیثیه، نه من حیثیه مغایرتون، من حیثیه معلومن. و در بحث عقل هم قبلا فرمودن به این که تعقل جز با اتحاد عقل و معقول فرض ندارد، بیگانه برای بیگانه حاصل نیست. اگر عاقل و معقول، عالم و معلوم یک وجود واحد را تشکیل ندهند هرگز مسئله تعقل فرض ندارد. لذا اگر چیزی بخواهد در برابر واجب متعین باشد، همونطور که شایسته وجود عینی نیست، لائق وجود علمی هم نیست، یعنی لائق نیست که معلوم خدای سبحانم باشد، همونطوری که شایسته نیست که معلول خدا باشد، لائق هم نیست که معلوم خدا باشد. او لیاقت معلومیت را ندارد، زیرا چیزی که ذات ندارد تحت هیچ حکمی نیست. عدم محض من حیث هو و عدم محض قابل پذیرش نور نور السماوات نیست. اگر چیزی را در برابر واجب تعین دادیم، یعنی به معدوم محض بودن او نظر دادیم، و معدوم محض من حیث و معدوم محض نپذیرای وجود عینی است بشود معلول، نپذیرای وجود علمی است بشود معقول، لائق معقول شدن نیست، لائق معلوم شدن نیست. این از چه تعقل جز با اتحاد عقل و معقول فرض ندارد در این گونه از مسائل. و برهان دیگری هم که قبلا ذکر کرده بودن این بود که هر معقولی با تعین عاقل متعین است، و اگر برای خود تعین جدا داشته باشد لازمش آن است که برای یک شی دو تعین باشد. قهرن لازمش آن است که یک شی دو وجود داشته باشد، لازمش آن است که یک شی دو شی باشد، لازمش آن است که واحد به ما انه واحد، کثیر به ما انه کثیر باشد. این است که چون تعین معقول به عاقل است، معقول من حیث و معقول نباید تعین جدا داشته باشد. در خصوص علم واجب تعالی که اون اشکال اول هم هست که اگر چیزی در برابر واجب تعین داشته باشد، برای او تعین فرض کردن مساوی است با زوال محض و عدم صرف او، که نه وجود عینی میتواند داشته باشد و نه وجود علمی. این رو با کمک گرفتن از بحث‌های گذشته که در مسئله تعقل مطرح کردن که تعقل بدون اتحاد عقل و معقول میسور نیست حل میکنن. پایان صفحه 134. و اما بیان ان معقولیت الماهیات انما هو باعتبار کونها غیر مغایرت لذات العاقله، معقول بودن ماهیات برای واجب تعالی از اون حیث است که مغایر نیست، زیرا از اون جهت که مغایر باشد هرگز نمیتواند معقول قرار بگیرد. سرش این است. و اما بیان و ان معقولیت الماهیات انما هو باعتبار کونها غیر مغایرت لذات العاقله فهو انها، یعنی ماهیات، من حیث المغایره لا وجود لها اصلا لا خارجن ولا عقلا، زیرا چه خارج چه در حیطه عقل همه و همه زیر پوشش اون هستی نامحدود قرار می گیرن. اگر یک هستی اطلاق سعی داشت و نامحدود محض بود، همونطوری که جمیع وجودات عینیه را زیر پوشش قرار میدهد، جمیع وجودات علمیه را هم زیر پوشش قرار میدهد. در برابر هستی نامحدود چیزی نمیتواند موجود باشد. این را الان توضیح میدن. فرمان اما خارجان، چرا در وجود خارجی نمیتواند سهمی از هستی داشته باشد؟ فلانها، یعنی اون ماهیات، من حیث مغایرتون لذات مباینتون لها، ماهیات از اون جهت که مغایر ذات واجب تعالاین، مباین با اون ذات احدی و واحد محزن، به حسب الوجود فی الخارج، فلانها من حیث مغایرتون لذات مباینتون لها به حسب الوجود فی الخارج، ماهیات از اون حیث که مغایر ذاتند مباین ذات خواهند بود به حسب وجود خارجی. این صغرا قیاس. کبرای قیاس این است که و کل ما یکون و مباینن لها کذالک، هر چیزی که مباین ذات است در وجود خارجی، لا یمکن ان یکون موجودن فی الخارج، مباین با ذات واجب در خارج عدم محض است. تباین وجود ذات واجب تنها با عدم صرف است، چیز دیگری نیست تا این ذات با او مباین باشد. یک امر محدود میتواند با امر محدود دیگر بینونت داشته باشد، ولی یک امر نامحدود تنها با عدم بینونت دارد، با چیز دیگر بینونت ندارد. هر گونه تقابلی که بین امر نامحدود و بین چیزی دیگر فرض بشود، اون چیز دیگر باید معدوم باشد. هیچ فرض ندارد که امر نامحدودی با چیز دیگر تقابل داشته باشد و این تقابل تقابل تضاد باشد یا تضایف باشد یا عدم و ملکه باشد و مانند آن. اگر تقابلی هست، تقابل سلب و ایجاب است فلا غیر. اصل این سخن به طور اجمال در کلمات عرفا هست. مرحوم آخون رضوان لعله این را برهانی کرده است که واجب تعالی غنی محض است و موجودات دیگر فقیر محض، و به اینجا رسید همونطوری که ذات واجب ذاتون ثبت لحال غنا نیست بلکه غنای محض است، در موجودات امکانی ذاتون ثبت لحال فقر نیست بلکه فقر محض است. اگر ذاتون ثبت لحال فقر باشد، معناش آن است که فقر در درون ذات نیست، در رتبه متأخره از ذات است، و اگر فقر در درون ذات نبود، غنا در درون ذات راه پیدا می‌کند، چون رفع متقابلین ممکن نیست. یک جا یک شیئی نه فقر داشته باشد نه غنا. اگر فقر عین ذات نبود، لازمه ذات بود، عین ذات را استقلال و غنا تأمین می‌کند، در حالی که این ذات ذاتاً فقیر است و ممکن نیست که در مقام ذات محتاج واجب نباشد. تا اینجا را هم مرحوم آخوند بیان کردن، اما از این جلوتر یا نرفتن یا در کلمات مرحوم آخوند ما ندیدیم. مرحوم آقلی حکیم رضوان لعلی از این یک مقدار جلوتر رفت، فرمودن به این که تقابل فقر و غنا در دیگر موجودات تقابل عدم و ملکه است، یعنی بین فقیر و غنی از اقسام تقابل تقابل عدم و ملکه است، ذاتاً بین فقر و غنا تقابل عدم و ملکه است. ولی درباره غنای واجب و فقر ممکنات که سخن به میان می آید، تقابل فقر و غنا نمی تواند تقابل عدم و ملکه باشد، باید تقابل سلب و ایجاب باشد. بیان ذلک این است که در تقابل عدم و ملکه اون ملکه واجد اون وجود یا کمال وجود است، اون عدم فاقد اون وجود یا کمال وجود است ولی لائق اون وجود یا کمال وجود هست. فرق بین تقابل عدم و ملکه و تقابل سلب و ایجاب این است که در تقابل سلب و ایجاب که از او به تناقض یاد می کنن، عدم همون زوال محض است بدون لیاقت و شایستگی. در تقابل عدم و ملکه این چنین نیست که عدم فقدان محض باشد، بلکه فقدانی است که به شرط شایستگی و لیاقت ملکه باشد، منتها فاقد اون ملکه است. لذا اگر خواستن بگوین این دیوار بصیر نیست، میگن لیسه به بصیر، نه غیرو بصیر، نمیگن اعماست، میگوین لیسه به بصیر، به نحوه سلب تحصیلی میگوین، نه به نحوه موجب معدوله. نمیگوین دیوار نابیناست، دیوار اعماست، چون شایسته دیدن نیست. اما انسانی که فاقد بصیرت باشد میگوین اعماست و در باره او عدم و ملکه صادق است، عدم ملکه صادق است، یعنی بصر رو ندارد ولی شایسته بصر هست. اگر در باره واجب و ممکن این چنین باشد که واجب غنی است، ممکن فقیر است، و فقر ممکن هم عدم ملکه باشد، معناش آن است که ممکن گرچه فاقد اون غناست ولی لائق اون غنا هم هست. چون شایسته اون غناست ولی فاقد است و ندارد، از این عدم عدم ملکه انتظام بشود، در حالی که اونجا سخن از شایستگی نیست. غنای واجب برای واجب ضروری است ولا غیر، و اون غنا برای ممکن ممتنع به ذات است، نه سخن از امکان، که برای این فقیر هم ممکن هست که اون غنا رو داشته باشد ولی ندارد. پس اگر ممکنات فقیرند، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، الله که می شود فقیر، انسان و دیگر موجودات می شوند فقیر، الله می شود غنی، دیگر موجودات می شوند فقیر، وقتی ما خوب مسئله فقر ممکنات و غنای الله را تحلیل میکنیم، میبینیم سر از سلب ایجاب در میآورد، نه عدم و ملکه، نه اینکه ممکنات فاقد اون هستیان و شایسته اون هستیان ولی ندارن. نه خیر، فقدان محض است، فاقد اون هستیان ولی محال است که داشته باشن. این حرف را وقتی که در جلسه مرحوم علامه از آقای حکیم رضوان الله نقل کردیم، قبل از شروع جلسه فرمودن این راه تصحیحی دارد، بعد دیگه جلسه شروع شد و بحث شروع شد و این حرف مسکوت موند. وقتی که خواستن برن گفتن بالاخره چی شد، گفت حق با آقای است بالاخره رضوان الله. یعنی تحلیل فلسفی این چنین در میاد که انسان فقیر به معنای عدم ملکه نیست، و اون که احیاناً چه در منطق و چه در حکمت مشا و چه در حکمت اشراق برای عدم ملکه مراتبی قائلن که میگوین گاهی به حسب شخص شایسته است، گاهی به حسب سن شایسته است، گاهی به حسب نوع شایسته است، گاهی به حسب جنس شایسته است، اینها را در طرف عدم نسبت میدن نه در طرف ملکه. یعنی اگر الف ملکه بود و با عدم ملکه، بالاخره خود این با به شخص یا باید لائق اون ملکه طرف باشد، یا به سنفه باید لائق باشد، یا به نوعه باید لائق باشد، یا به جنسه ولو جنس عالی باید لاغ باشد. بالاخره اگر توصیه هست در طرف عدم هست. مثلا میگوین اقرب که اعماست و اما برای اقرب به عنوان عدم ملکه است، گرچه این شخص این اقربی که الان تو دل این کوه زندگی میکند لائق بصر نیست، صنف این اقربم که مثلا اقرب نر یا اقرب ماده است لائق بصر نیست، نوع اینها هم که اقرب هستم لائق قابل بصر نیست، جنسشون که حیوان است قابل بصر است. از این جهت میگویند وقتی گفتیم عقرب اعماس عدم ملک است. ولی در اینجا در باره ممکنات مثلا این موجود خارجی به نام زید، این شخص معین به ما انه شخص خارجی لائق اون غنا نیست. سنفش هم که مثلا مذکر است رجل است لائق اون غنا نیست. نوعش هم که انسان است لائق اون غنا نیست. جنسش هم که حیوان است لائق اون غنا نیست. جنس عالیش هم که جوهر است لائق اون غنا نیست. و اون عرض عام میشم که ممکن است به جوهر و عرض زیر پوشش میردم باز لائق غنا نیست. در این سمت باید توسعه داد، نه اینکه در اون سمت گرچه ما بگوییم فاقد غنای ذاتی است ولی میتواند واجد غنای بلغیر باشد، او در اون طرف جای توسعه نیست در مالکه. که مثلا این چنین بپنداریم که موجود ممکن گرچه فاقد غنای ذاتی است، گرچه فاقد وجوب ذاتی است، ولی شایسته غنای بلغیر است، لائق وجوب بلغیر است. چون لائق وجوب بلغیر است پس بنابراین سخن از عدم و ملکه است، نه در طرف ملکه که توسعه نیست. اگه توسعه است در طرف عدم هست. و این غنای ذاتی در یک طرف مطرح است و اون فقر ذاتی در طرف دیگر. اونگاه اگر سخن از غنا و فقر واجب و ممکن به میون بیاید، چاره جز این نیست که بگوییم تقابل بین فقر و غنا تقابل سلب و ایجاب است نه عدم ملکه. نه اینکه موجود ممکن و فقیر فاقد غناست اما شایسته اون غنا هست ولی ندارد یا به او ندادن، نه، اون غنا برای او ممتنع است. این برهان است، منتها عارف میبیند و حکیم میفهمد. بله دیگه، تقابل بین غنا ذاتی و فقر ذاتی تقابل سلب ایجاب است. پس ممکن در برابر الله لا شیء است. اگر یه حظ ضعیفی برای عدم هست، برای عدم ملکه است. برای سلب و ایجاب، سلب در برابر ایجاب حظ ضعیفی هم نیست. وقتی که غنای بلغیر هم زیر پوشش غنای ذاتی شد و مال او شد، پس مال او رو نباید به حساب خودمون بیاریم. ما وقتی که در برابر واجب قرار گرفتیم، اونچه خودمون داریم باید در موضع بگیریم، خلاصه نه مال او رو به حساب خودمون بیاریم. پس غنای بلغیر که مال اوست، اگر چونچه ممکن را خواستیم در برابر واجب بسنجیم، اونچه را که از غیر دریافت کرد که مال غیر است. این شی که فقیر ذاتی است، اونجا که فقر ذاتی است، نه غنای بلغیر. غنای بلغیر همون فیض اوست. اونجا که فقر ذاتی است، مثلا این ماهیت ممکنه که درون این شیء است، اونچرا که مال خود این است نه از واجب دریافت کرده، اونچرا که مال این است ما میسنجیم در برابر این غنای ذاتی، میبینیم تقابل بین این فقر ذاتی و این غنای ذاتی تقابل سلب و ایجاب در میاد. اون وقت ما غنای بلغیر را با غنای ذاتی که نمیتونیم بسنجیم، اینا میشه درجات یک غنا. غنای بلغیر با غنای ذاتی که تقابل ندارد، فقر است که با غنا تقابل دارد. پس اونی که غناست تقابل ندارد، مال اوست در حقیقت، یعنی مال غنی به ذات است. اینی که تقابل دارد فقر است. اگر ما خواستیم تقابل یا ایها الناس انتم الفقراء با غنای هو الغنی الحمید بسنجیم، وقتی تحلیل میکنیم یعنیم جز سلب و عدم، سلب و ایجاب چیزی که در نمیاد. قیاسی که در این صفحه 135 ترتیب میدن این است: اما خارجن فلانها من حیث مغایرتون لذات، این ماهیات از اون جهت که مغایر ذاتن، مباینتون لها بحث بالوجود فی الخارج، این صغرای قیاس. و کل ما یکون مباینا لها کذالک، هر چیزی که مباین ذات باشد بحث وجود خارجی، لا یمکن ان یکون موجودا فی الخارج، بنابراین این هم لا یمکن ان یکون موجودا فی الخارج، لما سبق من ان الوجود حقیقتون واحدتون فی نفسه لا تباین بین افراده، وجود که حقیقت ذات افراد نیست تا ما بگویم چند فرد دارد و این افراد با هم مباینن، این مفهوم یک مصداق دارد بلا غیر، اون مصداقش هم اطلاق سعی دارد و نامحدود است، وقتی که نامحدود شد جا برای غیر نمی گذارد. لما سبق من ان الوجود حقیقتون واحدتون فی نفسه لا تباین بین افراده، بنابراین فیکون المباین للوجود به حسبه فی الخارج لا یکون موجودن به ضروره، این یه قضیه روشنی خواهد بود، ذاتن میشوند باطل کلش این حاله. علا اصدقو کلمت قالت العرب کلمت البید، علا کل شیء ما خلا الله باطل. وسعور نشون میدهد، اگر یک کسی بگوید محال است تو آینه یک عکسی و صورتی راه پیدا کند، سخنی حق گفته است، او خودش نشون میده در حقیقت، حالا بعدها روشن میشه که او خودش نشون میده. و اما عقلن این را قبلا فهمیدن کلی ذات فرد نیست، چون یک فرد بیشتر ندارد، هرچه در مقابل این هست عدم محض است، اگر چیزی خاص در برابر الله قرار بگیرد باید معدوم صرف باشد تا با او تقابل داشته باشد، و الا تقابل تضاد با او فرض ندارد، لا ضد له، لا مزاد له فی خلقه و لا مشارک له فی امره، نه ند دارد نه ضد دارد، لیسه کمثله شی، و نه همسنخ دارد، بنابراین لا مشابه له فی خلقه، لا مشارک له، لا ند له، لا ضد له که در ادعیه آمده، تنها چیزی که میتواند در برابر خدا قرار بگیرد لا شیء. بله دیگه، این رو به عنوان سالب به انتفاع موضوع بیان کردن که اصلا فردی نمیتونه داشته باشه. بنابراین اگر چیزی در خارج مغایر واجب شد یعنی معدوم خارجی است، یک چیز فقط میتواند غیر حق باشد و اون عدم، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر، که حسر است، باطل حسر در سوای حق است و حق منحصر در ذات اقدس اله است، هم در سوره عنکبوت آمده هم در سوره لقمان، لقمان هم در سوره حج با یه تفاوت کوتاهی، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. و اما عقلا چرا نمیتواند وجود داشته باشد و معقول باشد؟ فلان المعقولیه بالمعنى الذي ذهب الیه محقق المشائين، از ارسطو و دیگران که قبلا نقل کردن، معقولیت به یک نحو اتحاد وجودی است که قبلا هم از حکمت رشیدی نقل کردن، از دیگر حکمای اقدم می نقل کردن، و اما عقلا فلان المعقولیه بالمعنى الذي ذهب الیه محقق المشائی و هو کون الشیء حاصلا للعله القابله و هو الانتباع و هو الانتباع المفسر به الادراک المسمى بالعلم الانفعالی عندهم او به حصولی للعله الفاعلیه الموجبه المعبر عنه بالحضور المسمى بالعلم الفعلی منفیتون علی الماهیات من الحیثیت المذکوره. ماهیات من حیثه مغایر هرگز نمیتواند معقول باشد. چرا؟ چون معقولیت به آن است که با عاقل پیوند داشته باشد. پیوند معقول به عاقل در علمهای انفعالی پیوند مقبول به قابل است و پیوند معقول با عاقل در علمهای فعلی پیوند فعل با فاعل است. یک نحو ربط وجودی علی بین عالم و معلوم باید باشد. حالا یا عالم علت قابل است کما در علم انفعالی که علم را انفعال پنداشتن، یا عالم فاعل است کما در علم فعلی. علی حالن در همه مواردی که سخن از علم مطرح است پیوند وجودی بین عالم و معلوم هست و ماهیات از این حیث که مغایرن عدمن، عدم نه پیوندی با عالم دارد، اون پیوندی که بین مقبول و قابل است، نه پیوندی با عالم دارد، اون پیوندی که بین فعل و فاعل هست، نه رابطه صدوری دارد و نه رابطه حلولی، و علمم یا فعلیست و یا انفعالی. و اما عقلا فلان المعقولیه بالمعنى الذي ذهب الیه محقق المشائین، معقولیت به این معنا که یک نحوه ارتباط وجودی بین عالم و معلوم باید باشد، یا ارتباطی که بین مقبول و علت قابل است، یا ارتباطی که بین فعل و علت فاعل است. و کون الشیء که معلوم است حاصلا للعله القابله در علم های انفعالی، و اول انتباع المفسر به الادراک، گفتن ادراک پذیرش نفس است صورت حاصل را، که المسمى بالعلم الانفعالی اندهم یا اندم الشایی، یا به حصول این علم للعله الفاعلیه الموجبه که المعبر عنه از این علم بالحضور المسمى بالعلم الفعلی، که علم قبل از معلوم است. به هر معنا که باشد معقولیت منفیتون عن الماهیات من الحیثیت المذکوره، از این حیثیه که مغایر است منفی است، هرگز نمیتواند معقول باشد. چرا؟ به همون قیاس صغراش این است که لأنها یعنی ماهیات من الحیثیت المذکوره، از این حیث که مغایر ذاتند، مباینتون لذات العاقله، این صغرا، و هر چه که مغایر ذات عاقل بود معدوم محض است، این کبرا، و هر چه که معدوم محض است نمیتواند پیوند وجودی با عالم داشته باشد، نه پیوندی که مقبول با قابل دارد و نه پیوندی که فعل با فاعل دارد. فتکون مباینتن للوجود مباینت العلت للمعلول، حالا خواه قابلتن که اون علت علت قابله باشد، او فاعلتن اون علت علت فاعله باشد، وقتی مباین شد برای او حاصل نیست، وقتی برای او حاصل نبود معلوم هم نیست. وقد عرفت ان المباین للوجود به حسبهی، اگر چیزی به حسب وجود مباین با وجود باشد، این لا یمکنو ان یکون له حستون من الوجوده و الحصول، چیزی که در مقابل هستی محض است عدم صرف است، تنها لا شیء است که میتواند در برابر عدم محض و هستی محض قرار بگیرد. وقد عرفت ان المباین للوجود به حسبه لا يمكن ان يكون له حسه من الوجود والحصول لا في نفسه ولا في غيره، نه مستقل نه متکی، تکیگاه ندارد، به غیر هم نمیتواند تکیه کند، نه وجود محمولی دارد نه وجود نعتی. خب پس من حیثه مغایر رو باید حذف کنیم. بله. و ایزن المعقولو من حیثه انه معقولون یجب ان لا یکون مغایرن للعاقل الا به ضرب من الاضافه، که همون اعتبار صرف باشد، فقط اضافه عاقلیت و معقولیت است که در مفهوم از یکدیگر جدا. چگونه می شود ماهیات معقول باشند و واجب تعالی عاقل اونها باشد، اما این ماهیات من حیث مغایرتون معقول باشند؟ و ایزن المعقولو من حیث انه معقولون یجب ان لا یکون مغایرا للعاقل الا به ضرب من الاضافه، که این برهان عام است، اختصاصی مسئله ما ندارد. در خصوص این مسئله واجب تعالی اصلا مقابل پذیر نیست، مغایر او عدم محض است. ولی گذشته از خصوص مسئله، اصل تعقل با مغایره سازگار نیست، هرگز نمیتواند شیئی که مغایر هست من حیث و مغایر معقول باشد. و ایزن المعقول من حیث انه معقولون یجب ان لا یکون مغایرا للعاقل الا به ضرب من الاضافه، فلا یکون المباین لشیء به حسب الوجود معقولا له به هذا الاعتبار. اگر چیزی مغایر با یک امری بود، از اون حیث که مغایر است نمیتواند معقول باشد، بلکه از اون نظر که متحد است باید معقول باشد. کما سبق قبلا بیان کردن، چند جا بیان کردن، صفحه 76 بیان کردن، صفحه 128 اشاره کردن، که هر آن به اون موضع هم اشاره می شود. و مما یعید هازا ما ذکره بعض المحققین من اهل الذوق، که ان العلم بشی ای علم کان، چه علم واجب، چه علم غیر واجب، چه علم فعلی، چه علم انفعالی، هر علمی که باشد، به ذوق صحیح و کشف صریح این است: عبارتون ان استجلاء العالم ذلک المعلومه فی نفسه بالقدر المشترک بین العالم و المعلوم الذي من جهته يتحدان فلا يتغايران. چون در مسئله علم همونطوری که عنایت فرمودید، اون ماهیت یا مفهوم معلوم است، او علم نیست. همونطوری که اشیاء در خارج موجودن، به وجود موجودن، وقتی تحلیل می شوند به یک وجود، به ماهیت منحل خواهند شد، که در حقیقت موجود به ذات همون وجود است و این ماهیت مهمان اون وجود است. در مقام علم هم وقتی که تحلیل می شود، یک علم است و یک معلوم، چون علم معلوم به ذات است، اون معلوم مهمان این علم است. یعنی وقتی شما سری به این درخت خارجی می زنید، این درختی که در باغ قرض شده است، او رو تحلیل می کنید، یک وجود دارد و یک ماهیت، که اصالت از آن وجود است و ماهیت در حقیقت مهمان اون وجود است، تابع اون وجود است. این وجود درخت موجود به ذات است و ماهیت موجود به تبع. همین امر را در صحنه علم که تحلیل میکنید، شجر را که تعقل کردید، این به یک علم و معلوم منحل میشود. اون علم وجود است و اون شجر که ماهیت یا مفهوم است معلوم، اون معلوم که ماهیت یا مفهوم است به تبع علم موجود است. پس علم است که ذاتن معلوم است و ماهیت را به تبع خود معلوم می کند. چه اینکه این علم ذاتن عالم است و نفس را هم به تبع خود عالم می کند. نفس اگر عالم می شود برای اینکه با عالم متحد شد، شجر اگر معلوم می شود برای اینکه با معلوم متحد شد. این علم یک نوری است که فوق علم و عالم و معلوم، هر کی با این متحد شد رنگ این را می گیرد، این صبغه را می گیرد. شجر با این متحد شد، در بعد معلوم بودن معلوم شد. نفس با این متحد شد، عالم شد. ولی نفسی که جاهل هست که عالم نیست. اگر این نور با نفس متحد نشود و نفس نورانی نشود، که نفس عالم نخواهد شد. نفس عالم بالغیر است، تا با عالم به ذات یکی نشود عالم نمی شود. شجر معلوم بالغیر است، تا با معلوم به ذات یکی نشود معلوم نمی شود. همیشه این بالغیرها باید به ذات ها منتهی بشوند. این علم که یک وجود مجرد نوری است، فهو علم و عالم و معلوم، هر کی با او متحد شد از همون بعد اتحاد رنگ او رو میگیرد. نفس از بعد عالم بودن با این وجود متحد شد، میشود عالم. شجر از بعد معلوم بودن با این متحد شد، میشود معلوم. این خصیصه را این علم دارد، و علم بدون اتحاد عالم و معلوم میسر نیست. و نفس هم عین این وجود می شود، البته مفهوما بین علم و نفس فرق است، ولی وجودن یکسان است. لذا فرمودن به این که هر جا که علم یافت می شود روی اتحادی است که بین عالم و علم است. پس تغایری بین عالم و معلوم نخواهد بود، بین عالم و معلوم به ذات، نه معلوم به تبع. اون ماهیت یا مفهوم شجر که در نفس معلوم است، اون معلوم به تبع است، نه معلوم به ذات. یعنی با وقتی شجر ذهنی رو باز میکنیم یک علم در میاد، یک معلوم. مثل اینکه شجر خارجی رو تحلیل میکنیم یک وجود در میاد، یک ماهیت. اون وجود موجود به ذات است، اون شجر موجود به تبع. در صفحه نفس هم وقتی این صورت رو تحلیل میکنیم یک علم در میاد که معلوم به ذات است، یک ماهیت و مفهوم در میاد که معلوم به تبع است. این وجود که علم است و عالم است و معلوم با نفس میشود یکی. پس بین علم و عالم هیچ تغایری از این جهت نخواهد بود. عبارتون ان استجلاء العالم ذلک المعلوم را فی نفسه بلقدر المشترک بین العالم و المعلوم، که همون جنبه وجود است، نه اون جنبه های ماهوی مفهومی که مابل امتیاز هر کدام از دیگری است. این از اون مواردی است که استجلاء را هم برای معنی لغویشون معنی کردن. بلقدر المشترک بین العالم و المعلوم الذی من جهته یتحدان فلا یتغایران. این مسئله اتحاد عاقل و معقول را در صفحه 76 هم بیان کردن. در صفحه 76 که وقتی تعقل را تحلیل کردن فرمودن میگه تعقل بدون اتحاد فرض ندارد، دو برهان ذکر کردن. سطر پنجم صفحه 76 این است: اما الاول فهو ان کل طبیعت متعینت لذاتها یمتنع ان یکون معقولا لشیء من العقول و ذلک لوجهین. دلیل اول این است که فهو ان التعقل لیس بانتباع المعقول فی العاقل بل لحصول نسبت اتحادیت بین المعقول و العاقل بحیث لا یتمیزان فی الوجود. فقط یتمیزان فی المفهوم و الماهیه، ولی وجودن میزی بین عالم و علم نخواهد بود. کما ستتلع علی و تعینو یستلزم الامتیاز عن سایر معدا فلا یجتمع المعقولیه مع تعین ذاتی. برهان دوم هم آن است که تعین معقول به عاقل است. اگر معقول در برابر عاقل تعین دیگر داشته باشد یلزم ان یکون لشیء واحد تعینانه. همین معنا را با بیان دیگری، البته نه به این وضوح، در صفحه 128 فرمودن. لذا در همین صفحه 135 که محل بحث است فرمودن به این که فلا یتغایران، یعنی عالم با معلوم به ذات. پس علم این است. و عبارتون ایزن ان استجلائه ایزن من حیث الامر الممیز للمعلوم من العالم الغازی به ان یسمى احدهما معلوما و الاخر عالما. اگر سخن از تعین علم است، علم استجلای اونقدر مشترک را در بر دارد و استجلای ما به امتیاز را. اگر تعین علمی مطرح است که چیزی عالم است به چیزی معلوم، حتما سخن از تعین جدا و ما به امتیاز است. وگر نه، اگر صرف قدر مشترک باشد بلا غیر، هرگز نمی شود اونجا عالم را از معلوم جدا کرد. بگویم چی عالم است به چی معلوم. پس باید ما بل امتیازشون هم روشن و ما بل اشتراکشون هم واضح، تا یکی بشود عالم و دیگری معلوم. در علم این استجلا و رو انکشاف معتبر است و عبارتون ایزن ان استجلائهی من حیث الامر ایزن من حیث الامر الممیز للمعلوم عن العالم، که این امر ممیز الغازی به ان یسمى احدهما معلوما و الاخر عالما. زیرا اگر این امر ممیز نباشد، مثلا در مقام احدیت سخن بگوییم، در اونجا جای تعین علمی نیست. از لا نسبت فی الاحدیه ولا تعدده، لذا اونجا سخن از علم نیست، برای اینکه علم و قدرت و حیات دیگر اسما همه و همه اونجا عین همان. دیگر اونجا سخن از تعین علیم نیست که بگویم ان الله بكل شيء علیم. اونجا ان الله بكل شيء علیم و ان الله بكل شيء قدیر و هو الحي الذي لا يموت همه و همه عین همان، سخن از تعین علمی نیست. اونگاه این دو امر را که بیان کردن، فرمودن در این امر دوم یک نکته دیگری هم نهفته است و این است که ولابد ایزن فی هذا القسم ثانی الغازی به تمیز من معنا یقتضی الاشتراک بین العلم والعالم والمعلوم و هو التمیز و امر آخر لازم له که لا یجوز اظهاره. این نکته سومی که در تحلیل علم بعضی از محققین فرمودن غیر از نکته اول و نکته دوم است. خلاصه اون امر اول این بود، فرمودن به این که در علم عالم باید قدر مشترک بین عالم و علم را تحصیل بکند، پس از اون جهت بین عالم و علم تغایری نیست. و اگر از اون جهت تغایر نباشد، بینونت و مغایرت بالکل برطرف بشود، میشود وحدت و نه اتحاد. اگر وحدت شد، سخن از علم به غیر نیست، سخن از علم به شی نیست. لذا باید مسئله اتحاد را حفظ کرد، نه مسئله وحدت را. همونطوری که مغایرت از نظر تفریط مزاحم علم است، وحدت از نظر افراط مزاحم علم است. یعنی الف و با اگر مغایره هم باشن، این مغایرت مانع علم الف و باست، و اگر عین هم باشن وحدت باشد و نه تعدد، سخن از علم الف به با نیست، بلکه سخن از علم الف به الف است. الف به ذات خود عالم است. وقتی می توانیم بگوییم الف به با عالم است که نه خیلی دور باشن که مغایر هم باشن و مباین هم باشن، و نه از شدت قرب عین هم باشن که بشه وحدت. پس وحدت در اثر شدت قرب افراط است، مزاحم تحقق علم. بینونت از نظر شدت کثرت و فاصله مزاحم علم است و مانع تحقق علم، می شود تفرید و می شود افراط. بین مغایرت و وحدت چیست به نام اتحاد، که اتحاد نه قرب وحدت را دارد و نه بعد مغایرت را. پس در اتحاد یک جنبه وحدتی هست و یک جنبه کسرتی. در علم هم با جنبه وحدت محفوظ باشد هم جنبه کسرت. لذا فرمودن به این که فلایت غایرانه اونقدر مشترک محفوظ است و لابد یک میزی باید باشد که یکی بشه عالم و دیگری بشه معلوم، این میشه اتحاد. این اون دو نکته اول. اما در خصوص مقام ما که گفتیم تمیز لازم است، یعنی اون تمیز واقع تمیز باشد در برابر قدر مشترک، یا اگر نیک بنگریم اون تمیزم سر از اشتراک در می آورد. می فرماید این قسم ثانی که ما گفتیم، اولا سخن از علم و عالم و معلوم هست، در اونجا سخن از عالم و معلوم بود. امر اول سخن از عالم و معلوم بود، امر دوم هم سخن از عالم و معلوم بود، اما امر سوم سخن از علم و عالم و معلوم است. می فرماید این که ما یکی را علم و دیگری را عالم، سومی را معلوم می دانیم، گرچه تمیز دارن، هر سه باید از یکدیگر جدا باشن، اما این چنین نیست که در اون حیثی که تمیز دارن اون حیث هم زیر پوشش ما به اشتراک نباشد. چون اگر در اون حیث زیر پوشش ما به اشتراک نباشن، علم میشه محدود. اگر یک حیثی باشد که در اون حیث اتحاد نیست، اگر یک حیثی باشد که از اون حیث مغایرن، اون دیگه نباید معلوم باشد، جا برای علم نیست. اگر ما گفتیم اینها یه جهت اتحاد دارند و یه جهت مغایرت، پس اون جهت مغایرت زیر پوشش علم نیست و این با علم نامحدود سازگار نیست. ولابد ایزن فی هذا القسم ثانی الغازی به تمیز، دو چیز در این دو چیز می طلبیم. من معنن که یقتضی الاشتراک بین العلم و العالم و المعلوم بهوت تمیز، یعنی علم باید متمیز باشد، معلوم باید متمیز باشد، عالم باید متمیز باشد. این تمیز مشترک است، این اشتراک غیر از اون امر اول است. این کون العلم متمیزن، کون العالم متمیزن، کون المعلوم متمیزن، این مشترک است که اینجا سخن از هر سه است. و من امر لا یجوز اظهارو، که اگر چنونچه ما یک حیث میزی معلوم دادیم در برابر عالم و یک حیث میزی به عالم دادیم در برابر علم، این با یک دید موقت است. با دید دیگر که بنگریم میبینیم همون مابل اشتراک است که به صورتهای گوناگون در آمده. مثل این که ما اگر یک جا را سخن از احیا به میان می آوریم، یک جا سخن از اماته، گرچه اینها میزی از هم دارن، ولی وقتی یه قدی جلوتر رفتیم میبینیم همه اینها زیر پوشش رحمتن، یه قدم بالاتر رفتیم میبینیم همه اینها زیر پوشش قدرتن. این طور نیست که یک مابل امتیازی باشد، یه مابل اشتراکی باشد که اون مابل امتیاز برای همیشه در برابر مابل اشتراک باشد. نه، وقتی نیش بنگرید میبینید یه پوشش دیگری این مابل اشتراک ها و مابل امتیاز ها همه و همه را زیر پوشش گرفته. امر وجودی است، این تعینات خواستن که با هم ممتازن، وگرنه اون تعین عام فراگیر است دیگه. در اونجا بین عالم و معلوم بود، اینجا بین علم و عالم و معلوم است. اون مابل اشتراک وجودی است، ولی این وجودی هم وصف تمیز است. وصف تمیز مشترک است بین علم و عالم و معلوم، یعنی عالم متمیز است، معلوم متمیز است، علم متمیز است. در امر اول سخن از علم نبود، در امر سوم که فهمود بلا بوده، این مطلب سوم، در اینجا سه امر مطرح است: علم و عالم و معلوم. اونگاه فرمود به این که این تمیز تمیز محض نیست، این تمیز را که درست بررسی کنید زیر پوشش همون ما به اشتراک است. مثل این است که شما یک جا عذاب مطرح کنید، یک جا رحمت مطرح کنید، وقتی بالاتر رفتید میبینید این عذاب و رحمت هر دو زیر پوشش رحمت است، میگید یا من سبقت رحمت و غضبه. اون رحمت مطلقه گاهی به صورت آتش در میاد، گاهی به صورت جناتون تجریم تحت الانهار در میاد. اگر بهشت و جهنم رو در کنار هم میسنجید، میگید از یکدیگر ممتازندی که غضب است که رحمت. ولی وقتی که زیر رحمت مطلقه و رحمتی وسعت کل شیء رو سنجیدید، میبینید هر دو رحمت در میاد. این چنین نیست که در مسئله تعقل اینها که مائزن متمیزن من جمیل جهات متمیز باشن، که یک میزی باشد محض در برابر جهت اشتراک. نظیر انواع نیست که انواع یک جنسی دارند و یک فصلی، اون جنس ما بر اشتراک هم است و فصل ما بر امتیاز است که دیگر در این فصل اون جنس راه ندارد و این فصل زیر پوشش اون جنس نیست. اینجا اونطور نیست که این میز برای همیشه میز باشد، من جمیع الجهات میز باشد. در یک حد که حد تعین باشد میز هست. گر حفظ مراتب نکنی سخن از حق به این مطلب گفته نشود. و انما اورد تو هازل کلام فی هازل مقام لبعد هازه المسئله ان مدار که اهل استدلال من الارین ان الزوق السلیم فاسها ان یتعملو فی مجاری یا فی فهاوا فهاوی عباراتهم الجلیه فیسلعهم الله على بعض مرموزاتهم الخفیه و ما ذالک علی الله بعزیز. وقتی انا لله و انا الیه راجعون را معنا میکنن، ملازم میفرماید یه جور سخن میگن، وقتی که و انا الی ربنا لمنقلبون یا یعذب من یشا و یغفر من یشا ثم الیه تغلبون، جور دیگه معنا میکنن، نسوم الیه ترجعون. الحمد لله رب العالمين.